دولتی از جمله دادگستری اجتماع کردند و خواستار اصلاح سیاسی در لیبی شدند و برخی از دفاتر نیروهای امنیتی به آتش کشیده شد. ارتش لیبی سربازانی را برای جلوگیری از آشوب و تظاهرات به خیابانهای این شهر فرستاد. مقامات دولت لیبی هشدار دادند ایجاد هر گونه خطر از سوی گروه‌های کوچک با واکنش شدید و خشونتبار مواجه خواهد شد. این هشدار از سوی کمیته‌های انقلابی از حامیان معمر قذافی رهبر لیبی اعلام شده است. مقامات بهداشتی این کشور اعلام کردند در اعتراضات روز گذشته 23 تن کشته و 50 تن مجروح شدند. خبرنگاران خارجی از ارسال گزارش از شهر بنغازی منع شده اند ولی دیدبان حقوق بشر گزارش داده بدترین و خونین ترین خشونت ها و درگیری ها در شهر البیضا در شرق لیبی رخ داده است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش باران‌های پراکنده حد اکثر 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد بود که در ساعات شب به حداقل 45 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض.
سلام، بفرمایید.
سلام. من سوالم در مورد مسائل ایران بود. تشکرم میکنم از تحلیل‌های خوبی که هم از قبل از این جریان، اصلا از قبل از جریان جنبش سبز داشتید و جریانات اخیر. فقط یه نکته هست که من توی صحبتاتون نمیبینم و فکر میکنم یه خطر مهمیه که حداقل حتی جمعی از ماها که در خارج از کشور زندگی میکنیم، حالا چه الیت آدمهایی که اینجا هستن، آدمهایی که روشنفکر یا فعال سیاسی هستن و چه عوام مردم، یه مقدار آندر استیمیتش میکنن از نظر من. و اون مسئله هستش که رهبر امروز ایران آدمی هستش که اینم خب تحقیقات هم نشون داده و گفته های ایشون از سالها قبل از اینکه حتی زمانی که ریاست جمهور بودن و دوره‌ای که ابتدای رهبریشون بود، یه به دنبال یه افکار حالت به اصطلاح شیطانی دارن در سطح منطقه و مخصوصا در مورد جهان اسلام. و این قضیه اتمی ایران، برنامه اتمی ایران، مسئله‌ای هستش که به شدت دنبالش میکنن برای اینکه به اون اهداف برسن.
اهداف کدام؟
اهدافی که دارن اینه که خب اینا یک ایده‌ای که داره، ایدهش به این شکل هستش که به اون حکومت جهانی اسلام بر پایه اون عقیده شیعه البته استوار هست که این اعتقاد رو بهش داره. یه عقایدی که داره، نمیدونم، یه چیزی که من توی صحبتاش چندین دفعه دیدم، خیلی به عقاید آدمی به اسم سید قطب فارسی که پدر فکری القاعده هست خیلی عقیده داره بهش، خیلی، چون یه آدمی هستش که تروریسم اسلامی رو برای مقابله با جهان غرب توجیه میکنه، توجیه فکری و عملی. و ایمن از ظواهری که نفر دوم القاعده هم هست، نفر دوم که نفر فکریشون هم هست بعد از مثلا خود بن لادن، آدمی هستش که خیلی خودش حتی به گفته خودش گفته که من مو بر تنم سیخ میشه وقتی صحبتهای این آدم رو میخونم. یعنی اون فرهنگی که باید مثلا تروریست اسلامی رو در مقابل با جهان غرب داشت. ولی به نظر میرسه که آقای خامنه ای دوست داره که با داشتن مثلا بمب اتم یا برنامه اتمی خودش، قدرت لیورجش رو در منطقه بالا ببره. چه شیعیان لبنان، بحرین، شیعیان حتی عربستان، و از این جهت بالاخره یه برگ برندهی داشته باشه. من نمیگم که این رو استفاده میکنه، ولی یه چیزی هستش مثل همون جوری که پاکستان داره، هند داره، چین داره، که استفادهش نمیکنن، ولی خب قدرتش رو بالا میبره برای رسیدن به اون اهدافش. من فکر میکنم دولتهای غربی، امریکا و اسرائیل و کل کشورهای اروپایی هم این قضیه رو کامل متوجه شدن. من خطری که احساس میکنم اینه که ما حالا در مورد اصلاحات، رفرم و مسائلی که در ایران انتخاب میفته داریم صحبت میکنیم، امیدوارم هستیم که به نتیجه خوبی برسه. و حتی شما خودتون گفتین این دیگه، این وضعیتی که شما نه آزادی بتونید بدید به مردم، نه وضعیت اقتصادیشون رو مرتب بکنید، خب معلومه که نمیتونه پایدار بمونه. ولی من میترسم این وسط به کشوری مثل امریکا یا اسرائیل یا کل جامعه غرب یه حملات مختصری، همون کاری که با صدام کردن در پایان جنگ اول خلیج سال 1989، یا اون کاری که الان با کره شمالی کردن، فضای جامعه رو به یه حالتی ببرن، یعنی با یه حملات به تأسیسات اتمی، حملات به جاهای مختلف شهر مختلف ایران و بردن ایران توی سانکشن بسیار شدید، یه وضعیتی مثل دوره صدام در دهه 90 به بعد و 10-15 سال اخیر، یعنی کشور ما رو به شرایطی ببرن مثل شرایط عراق، مثل شرایط کره شمالی، که دیگه اون وقت دیگه فکر نمی‌کنم دیگه اصلا کسی به اون شرایط بخواد بره. من این خطر رو احساس می‌کنم و فکر می‌کنم خطر خیلی مهمی هست. متاسفانه ما در موردش اونقدری که شاید باید صحبت نمی‌کنیم. و بعضی هم حتی میخوان توجیه کنن، میگن خب چرا ایران نیروی انرژی هسته‌ای نداشته باشه، چرا ایران
نمونه متوجه هست. ببینید عزیز، نه، سه تا مسئله رو به نظر من یه ذره تفکیک. اولا داستان داشتن انرژی هسته‌ای یا نیروی هسته‌ای یه مسئله است، خیلی از کشورها در دنیا دارن. ماجرای استفاده در زمینهای نظامی برای ساختن بمب قصه دیگری است. پس بنابراین اونجایی که درباره انرژی هسته‌ای هست، من فکر میکنم که متعلق به
من فکر نمیکنم شما عقیده دارید. من از شما میپرسم، شما با توجه به شناختی که دارید از ایران،
نه اصلا،
شما فکر میکنید که اینا به دنبال انرژی هستی هستن یا به دنبال بمب هستی؟
نه، برای که اونا، یک، ما مشکل اول اون این است که حتی یه جایی مانند بوشهر در حقیقت 2-2.5% نیاز ما رو به برق میتونه جبران بکنه، بنابراین 4 تا دیگه از اونام باشه اونقدرها نیست. دوم، ما احتیاج به هر حال به اورانیوم داریم که به نظر میرسه اصلا این همه ذخیره اورانیوم نذارید، بنابراین وابستگی سر جای خودش میمونه. نه، من چون تخصصی در این زمینه ندارم، اطلاعات کمی که دارم به من میگه حرف شما درسته. من اول خواستم تفکیکی بکنم که ما مردم نباید ماجرای انرژی هسته‌ای رو یا اصولا استفاده از اتم رو در راه‌های صلح‌آمیز با زمینه جنگیش دوتا بکنیم. این که شما من
سب کنید
شنیدم بهتون. نه یه ذره وقتم نه من نه ببینید بذارید نه چون شما وقتی بحث میکنید بحثتون میکنید ولی من یه مسئولیت دیگه دارم. اول بخوام این تفکیک رو ما داشت باشیم. دوم شما به من میفرمایید که اصلا موضوع انرژی هسته‌ای مطرح نیست، مسئله ساختن بمب باهاتون موافقم و این پس اینجا شما هم دومین نکته ای که شما من میفرمایید میبینمش که داشتن یکی دوتا بمب زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه نه بر اساس تئوری که شما دارید، چون به نظر من همچین باوری در گروه کمی پیدا میشه، ولی آیا در آقای خامنه ای هست یا نیست من نمیدونم، ولی من فکر نمیکنم. برای ماجرای سید قطب رو با اونا آشنا هستم، با مسائل کلی که آقای فرض کنید که مفتاح یزدی و اینا به دنبالش هستند و صحبتهایی از اگر اشتباه نکردم اسمشون رو الان ذهنن قاطی کردم، با اونا هم آشنا هستم میدونم. نه اون تصوراتی
من ببینید اسم بردن ها به شخصه، یعنی من چند
من شنیدم اتون یه ذره صبر کنی. من اصلا مخالفتی دو تا اشکال هست، من اصلا مخالفتی با این که این عقیده وجود داره حرفی ندارم، ولی این عقیده ای نیست که اصلا هیچکس جدی بگیرتش. اگه شما میخواید جدی بگیرتش بگید، اصلا هیچ مو بر اندام بنده که سهل رگ تک منم نمیگزه. اصلا این تصورات با واقعیت ها نمیخونه و داشتن یکی دوتا بمب اتمی بر فرض داشتن هیچ وقت در مقابل جهانی که بخوان ازش بعدن استفاده کنن اونم در اون حد افراطی اصلا جایی نداره، اون یه نوع خودکشی است، بنابراین دگرکشی هم نیست، آزار هست. این که من بگید اون بهانه‌ای میشه و موضوعی میشه برای حمله و از اون بابت نگرانید، اونو میتونم بفهمم، احتمالشو کم میدونم ولی میفهمم. یعنی اگر به من بفرمایید که وقتی که به دنبال اون هستن این خطر رو هست، ولی من ارتباطی بین این دوتا نمیبینم. یعنی اون کسانی که احتمالاً ماجرای بمب رو به یک اعتبار اگر تعقیب بکنن به خاطر این است که یه تضمینی برای جلوگیری از دخالت دیگران در تندروی‌های خودشون میخوان، نه خطری برای دیگران و یا احتمالاً دگرگون کردن مسائل. برای که شما وقتی در یه زمینه اینچنین قدرتی دارید معمولاً دیگه اگر تنها رایتون استفاده ازش هست، ولی دیگه تهدید به اون مخصوصا وقتی بدونن شما رو با خاک میتونن یکسان کنن، حتی همون یه دونه بمبتون هم شاید نتونید استفاده کنین بلکه در داخل براتون منفجرش میکنن، اصلا موضوع به اون صورت نخواهد بود. این که اون تصوری که شما یک رو به ده و ده رو به صد و صد رو به هزار تبدیل کنید و برای جهان خطری بشه که اون آدم ها خودشون از حرفای خودشون موی بر تنشون به اصطلاح سیخ میشه، مثلا به نظر من خنده داره.
من بیشتر زمینه جلوگیریش منظورم.
نه اونو متوجه. من نگران نیستم. من نگران اون مسائل نیستم. اینکه من بفرمایید این هدف.
ولی من الان یه سوال بپرسم.
بذار من ازتون یه سوال بپرسم. صبر کن. نگرش دارید. بذار پیام ها رو بشنویم با خاطرش رو بانزو. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم بله رو بگو آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو تا پر بکند به به میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن میهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گه قول دهی بهر عروسی غذای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلدکاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری و آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری اجرا میشود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه‌گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000 310-205-9000.
در 30 سال گذشته شرکت بیمه اتومبیل سوروایوال اینشورنس پایین‌ترین نرخ بیمه اتومبیل را به همشهریان کالیفرنیایی با بهترین شرایط ماهیانه و پیش پرداخت ارائه کرده است. با ما با تلفن رایگان 1-866-755-4464 تماس بگیرید. در این شرایط سخت اقتصادی امروز شما نیز میبایست از هر دلار خود حد اکثر استفاده را ببرید. برای دریافت پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل با تلفن 1-866-755-4464 با شرایطی آسان و ضمانت کتبی حتما با ما تماس گرفته. شرکت بیمه اتومبیل سوروایوال بیش از 1,000,000 شهروند کالیفرنیایی مثل شما را بیمه کرده است. با تلفن 1-866-755-4464 همین امروز برای خرید و یا دریافت نرخ بیمه با ما تماس بگیرید. Survival Insurance.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
توری دیگر از کلاب 670 VIP Tours. 4 روز و 3 شب سفر به قلب منطقه برفخیز ممد 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقمند به اسکی و یا سایر ورزش‌های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید، با ما همسفر شدید. جهت دریافت اطلاعات و رزرو جا و تلفن 877-397-6670 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. 3 نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
خوش‌طعم، گوارا، خوشبو، با کیفیتی استثنایی و برتر. چای آبان، نوش جان. این برنامه را چای آبان به شما تقدیم می‌کند. چای، فقط چای آبان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنون از توضیحتون. من فقط پس احساسم اینه که شما مثلا اگه بگیم از 1 تا 10 خطر این که شرایط ایران تبدیل بشه به شرایط عراق بعد از حمله به کویت،
نه اون خیلی کمه. خیلی آخه ببینید عزیز، اصلا اون
حالا
ده سال قبل تموم شده است ماجراش، و بعدم اگرم باشه اصلا نوع دیگریست اون ماجرای عراق. ببینید یه گرفتاری ما این استفاده از تاریخه که کمی میشه ازش استفاده کرد، ولی به صورت روند و ترند کار درستی نیست. به من میفرمایید احتمال ببینید باز گفتم مسئله با هم نباید مخلوط
باشه. احتمالش زیاد داره میشه به صورت شدید، یا اینکه چیز خیلی کمی هست.
نه به نظر میرسه راه ها و تکنیک های دیگری برای خنثا کردن این موضوع وجود داره.
البته تحریم پدر مردم ایران داره در میاره، این تحریم روز به روز هم شدیدتر شده و
آخه ببینید یه ذره حرفای شما یه ذره یه کمی نمیدونم. ببینید الان این حرف شما در حالی که همیشه درسته میتونه همیشه غلط و خطرناک باشه. فرض بفرمایید که مردمی دارن آسیب 100 میبینن، تحریم آسیب 3 رو بهش اضافه کن یا 5. بنابراین یه مقدار این گفتگوها معنا داره که خب 100 رو در یه سیستمی اعمال میکنه، حالا 5 هم بهش اضافه بشه، ولی بعدن تأثیری که اینا فکر میکنن داره، چون فقط هدف که آسیب اقتصادی نیست، فکر میکنن تأثیر دیگری داره که 20 واحد اونجا از نظر سیاسی کمک میکنه. بنابراین ای بسا مخالفین هم میپذیرم، طور که در افریقای جنوبی زمانی تمام سران افریقای جنوبی، یعنی سران کسانی که در جنبش افریقای جنوبی از داخل زندان ها تمام فریادشون متوجه جهان و جهانیان بود که لطفاً ما رو تحریم کنید به بدترین صورت ممکن، برای که اون تحریمه که تنها میتونه مردم رو به خیابون ها بکشه. بنابراین یک مقداری همیشه
نه، من خوشحال هستم از تحلیلتونم، کاملا باهاش میتونم موافق باشم. فقط سوالم، میتونم سوالمو به صورت هم شما صحبتم کرد. ببینید مثلا وقتی در امریکا جنبش مدنی مثلا خب مارتین لوتر کینگ و اون جنبش سیویل رایت بود، اونها از دولت فدرال کمک خواستن که بیان مثلا در استیت آلاباما یا در استیت های ساوت بیان و این رو ایمپلیمنت بکنن، قانون رو بیارن اجرا بکنن، یعنی قدرت رو دولت فدرال، چون مردم و مثلا خب سیاه‌پوستا رنگی پوستای آمریکا نداشتن، از دولت فدرال کمک خواستن که بیاد دولت استیت رو تحت فشار قرار بده که این دانشجوها برن سر کلاس دیگه، مثلا اتوبوس خاطی نباشه. توی وقتی شما توی هند رو نگاه میکنید، مهاتما گاندی و بقیه خب اون پروتستی که داشتن، دولت حزب کارگر انگلیس رو وادار کردن که شما بعد استعمار رو از ما ببرید. من میخوام بدونم ما فکر میکنم یک راه حلی که اصلا در موردش هم صحبت نکردیم، چجوری میشه با خشونت این حکومت برخورد کرد؟ یعنی مردم که نمیتونن که بگن که خب حالا ما هیچ خشونتی نمیکنیم، که واقعا هم که واقعا دستشون دست مریضات که این یک سال و نیم دو سال اخیر ما رو سرفراز کردن که واقعا خشونتی از طرف مردم نبوده به اون شکل. اینجا و اونجا به صورت عکس العمل دیگه کاملا طبیعی هست، کسی یه شیر به شما حمله بکنه دیگه بالاخره یه کارایی انجام میدید، ولی الان ابزارشون چیه؟ بالاخره یه قدرت خارجی معنایی میتونه داشته باشه اینجا. من فکر میکنم به این شاید باید
نه باز بشه. شما باز رفتید سراغ یه حاشیه که من باز نه. ببینید اولا شما یه فرضی میگیرید که مثلا یه حکومتی اگر کاملا بیرحمانه در مسیر سرکوب حرکت میکنه این یه توان همیشگی و کامل رو داره. اصلا اینجوری نیست عزیز، ابدا. یعنی خود اون ما اصلا یه قاعده در زمینه‌های حقوقی داریم که بهش میگن قانون اشباع جنایی، یه زمینه هم هست قانون اشباع جنایته. یعنی شما یه جایی میرسید سیری معنی تا آخر نیست. یعنی نمیخوام حالا چون وارد این بحث یه ذره به دلایلی یه حساسیتی داره، ولی شما نمیتونید از یه حدی بیشتر بکشید، اصلا نمیتونید.
نه نمیتونید تا آخرش نگه داش دیگه.
نه 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 چی عزیز، نه اصلا وارد
ببینید
نه شما همینقدر که میری سراغ تاریخ نه ببینید عزیز، نه بحث علمی رو بحث تاریخی نکن. بحث تاریخی اصلا
نه، بحث علمی رو
نه 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 اصلا مخاطب
آخر
نه. چی عزیز؟
کیم جونگ ایل در کره شمالی
باز رفتید، باز رفتید سراغ جای دیگه، باز از یه تاریخ رفتید به تاریخ دیگه.
نه الان تاریخ حاضره،
اصلا فرقی نمیکنه، اصلا فرقی نمیکنه، اصلا. ببین این بحث اصلا من اصلا یک دهم ماجرای اونجا رو نمیدونم که بتونم با شما بحث کنم، اصلا نمیدونم و شما هم نمیدونید. ما اصلا موضوع
نه، فهمیدم مردم از گرسنگی دارن
فرقی نمیکنه اون هیچ هیچ نه. ببینید بازم همینا عزیز خیلی اینا تند و شعاره. به همین جهت است که من در ایران بارها عرض کردم، من متدولوژی درس میدادم، یکی از اونا اختلاف نظر من بود با همه دوستانی که تجزیه و تحلیل تاریخی میکنن. اصلا به نظر من این یکی از اون بازیهاییست که درست شده، از زمان مارکس هم مطرح شده. یه از دوستان مارکسیست هم که امیدوارم بهشون بر نخوره اصلا فکرن تجزیه و تحلیل تاریخی یعنی تجزیه و تحلیل علمی. هنوز بنده میشنوم تو تلویزیون اندیشه اومدن فکر کنن که تجزیه و تحلیل ماتریالیست دیالکتیک تاریخی یعنی تنها تحلیل و تجزیه و تحلیل علمی عزیز.
من اصلا نمیدونم اون چی هست.
خب همین
من فقط پوینتم این بود که صدام
نکنید تو رو خدا نرید سراغ تمنا ازتون میکنم. من تو تاریخ نه میخواید با من بحث کنید از حرف تاریخ من نزن. من اون اصلا بحث رو نمیفهمم. اون بحث شما هی میگید میفهمم تو رو. من میگم به مجردی که شما بحث تاریخ کردین من میستم، برای که اصلا از این دروغتر نمیگم شما دروغ میگید، از این دروغتر در تجزیه و تحلیل چیز دیگه نیست، اصلا از این غیر علمی تر تجزیه و تحلیلی نیست. یعنی این اصلا بحث علمی نیست، این بحث گفتگویی است که آدم میخواد با کسی مناظره کنه.
نه شما به من کمک کنید که علمی تر
اصلا هیچی. بنابراین خیلی ساده است، شما به عرض من نمیخواید توجه کنید. عرض من این است که اصلا شما نمیتونید بیش از این حدی بکشید عزیز. بنابراین اگر به اون نقطه برسه که اینو خیلی هم کمه، سیستم از هر دو طرف فرو میریزه، اصلا مسئله خارجی هم مطرح نیست. شما این بحث ادامه داری نیست، این با توجه به شرایط هر جامعه‌ای یه قاعده اشباع جنایی داره. نمیخوام چون اینو دوست ندارم، این کار درست نمیدونم. شما اگر در یک روز به نظر من از یه حدی در تهران آدم بکشید کارتون فردا تمومه. بنابراین برخلاف نظر شما که فکر میکنید اگر خشونت،
حالا من اینجوری بگم اگر از اون حد کمتر بکشن میتونن تا
بدون تردید
چند سال بمونن،
اصلا 100 میلیون سال میتونن بمونن، ولی اون عدد مسئله
ما با هم اختلافی نداریم. نه ما با هم اختلافی نداریم.
ببینید عزیز، ببینید شما یک نکته ای رو تو ذهنتون فراموش نکنید. شما یه جمعیت حد اکثر 400 هزار آدمی که اصلا به نظر من یک دست و یک نواخ نیستن دارید در مقابل 40 میلیون آدم بزرگسال ایران، نسبت 1%. اصلا هیچ وقت یک درصد نمیتونه 99% رو کنترل کنه. این تا زمانی است که اون 99% کنترل رو میپذیرن. اصلا این سیستمی رو دران در شهر لس آنجلس 10,000 تا پلیس شما دارید. 10,000 تا 9,000 خورده ای. این 10,000 تا فقط میتونن 3% لس آنجلس رو کنترل کنن. خودشون میدونن توان حتی اداره کردن 5% رو ندارن. پس بنابراین این نیروها رو این گونه در مقابل هم نباید گذاشت. و هیچ وقت هم شما در ایران مسئله ارتش ایران رو، نه سپاه پاسداران رو نادیده نگیرید. اون بعدن معلوم خواهد شد که چه نقشی و چه اهمیتی داره. موضوع ها یه مقداری اجزای واقعیش جدیتر و پیچیده تر هستن. به همین جهت است که همیشه کار تهدیده. ولو الان خبری که آمده، بنده اصلا نمیگم این خبر بنده میدونم درسته یا غلطه، دیلی تلگراف گفته سند برخی، حتی دقیقا هم نمیدونم، برخی از فرماندهان سپاه گفتن ما به روی مردم مثلا آتش نمیگشویم.
منم خوندم امیدوارم که همینطور باشه.
خب ببینید،
من صحبت شما رو قبول دارم، یعنی الان
به همین جهت است که قانون اشباع جنایی و قانون اشباع جنایت یه فکت علمی است. درست مثل این که حتی یه پدر در مقابل پسرش تا یه حدی میتونه فشار رو بیاره. در جوامع مختلف، در فرهنگ‌های مختلف متفاوته. در برخی از جوامع همینقدر که بی احترامی بکنه پسر ول میکنه میره. در یه حدیست که بیش از این باید آسیب باشه. جوامع از این نظر متفاوتند و چون شرایط ایران رو بنده تا حدودی میشناسم و شرایط بین المللی رو میشناسم و امروز ماجرای انعکاس خبر رو میشناسم، قانون اشباع جنایی یا قانون اشباع جنایت بسیار بسیار درصدش کمه. به همین جهت است که حتی فرض کنید در به خاطر ماجرای دو نفر، حالا فرض رو بریم کشته شدن در 25 همین ماه، الان خیلی چیزا به هم ریخته. دو نفر و به همین جاست که یک شنبه ای که الان مردم دارن در ایران ساعت 3 بعد از ظهر، و به نظرم سه بقیه ما درست حالا ساعتش با اون نمیخوره، ولی 3 بعد از ظهر یک شنبه خیلی جا دارن دست به تظاهراتی میزنن و این خودش نشون دهنده یه مسئله یک پارچگی و یک ارتباط و انسجامی است که اینا موضوع های اصلی و اساسی است، یعنی یه نوع همراهی و همخوانی در کل این مجموعه ها. بنابراین ببینید شما الان بحث دو نفر رو دارید، نتیجتاً این تصوری که ما فکر می‌کنیم ممکنه 200,000 یعنی 20,000 کشته بشن یا 200,000 کشته بشن، اصلا معنایی نداره مطلقاً. اینا عددایی نیست که اصلا با واقعیت‌ها بخونه. به همین جهت است که موضوع اصلی رسیدن به اون مطلبی است که همیشه در بحث قدرت وجود داره. هیچ کسی، هیچ سیستم سازمانی قدرت وجود نداره، فقط ضعف که وجود داره. بنابراین اگر اون ضعف وجود نداشته باشه یا مردم حتی وقتی ضعیفن ضعف رو حس نکنن و فکر کنن قوی هستن، هر کاری میتونن بکنن. دلیلی که اون گروه دیگه هم داره کار میکنه برای این که ضعف رو میبینه، نه قدرت رو، برای نه قدرت خودش رو، ضعف دیگری رو میبینه. و اینا همه جا همیشه صادقه. علتش هم این است که ماهیت قدرت یک ماهیت ذهنی است، یه ماهیت واقعی نیست.
کاملا با شما موافقم.
بنابراین به همین جهت است که وقتی اینجوری به موضوع نگاه کنید، در حالی که احتمالات هست و پایین و بالا رفتن ها هست، موضوع مقداری میتونه به گونه دیگه هم حرکت کنه. ولی قسمت اول، چون یه نتیجه کوچک میخوام بگیرم، ماجرای انرژی هسته‌ای و نیروی اتم با بمب اتمی متفاوته. دوم این که تردید نیست که در ایران به دنبالش هستن. سوم این که این ممکنه خطراتی بالقوه رو برای دخالت خارجی فراهم کنه، متاسفانه. بله، این که اینا به دنبال این هستن که از طریق بمب اون ایده جهانی بودن رو پیاده کنن، اون اصلا شوخیه. اون مگر آدم اصلا ندونه نیروها کجاست، بچسبه به باورها و اعتقادات، که اون خوب اصلا بحث دیگریست. من در مقابلی همچین عقیده و نظری
نه، متاسفانه درسته هیچ عملی نیست، ولی این فکر رو دارم.
اصلا مهم نیست،
مثلا القاعده مگه چیکار کرده
عزیز من؟ اصلا مهم نیست. این که منم الان فکر داشته باشم که مردم امریکا رو سوسک میکنم و میتونم داشته باشم، ولی قرار نیست که
نه عملی که نیست، میدونم عملی.
اصلا پس موضوعش منتفی است. ببینید، در جهان علم با واقعیت ما کار داریم، و روزی که شما بگید یه عده تخیلی دارن که به خاطر اون تخیل ممکنه دست به عملی واقعی بزنن که اون شما نگم که اونو میتونم بفهمم، ولی مرزم این است که اونم اصلا به هیچ جایی نمیرسه که اصلا خطری باشه اصلا. و همین جد است که اون چیزی نیست. و اون آدم ها باید یه در قرن 21 نیروها ساکتن، حرمت آدم ها رو، احترام آدم ها رو برای عقایدشون قائل میشن، سکوت میکنن. ولی روزی که اونا بخوان این رو در عمل پیاده کنن، که دیگه در حد اعتقاد نمیمونه که مردم ساکت باشن، اون وقت است که مخالفت ها شروع میشه، و اون مخالفت ها نیروش هزار برابر این افکار و عقاید پوسیده میکنه.
به عنوان یه نکته پایانی که وقت بقیه دوست دارم نگیرم، شما پس معتقد هستید که با گسترش اعتصابات و تظاهرات مردم، همین خورد خورد، این قضیه در نهایت به یه حدی میرسه که اونها باید یا از یه حدی بیشتر بکشن که نمیتونن این کارو بکنن، یا اگه این کارو کردن دیگه فرداش رفتن؟
دقیقاً به همین جهت است که حتی همینقدر
من با شما موافقم. ای کاش که اون مومنتوم اول کار حفظ میشد، فکر کنم همه.
حالا اون قصه دیگری است. نه نشده. بنده صحبت هم نگاه کنید، همون روزای اول عرض این بود که اصلا جنبش های رفتار جمعی جنبش های خطی نیستن، همه جنبش های سینوسی، بنابراین پایین و بالا دارن. و به همین جهت است که اون رو باید شناخت. نکته ای که مهمه اینه که اعتراضات و تظاهرات دایره محدود دارن. مهمترین مسئله اعتصاباته، اعتصابه، چون واقعیت اقتصادی رو دگرگون میکنه مسئله است. بنابراین اونجاست که موضوع است. ولی تا زمانی که اعتراضات هست و تظاهرات هست، فقط یک خطر بالقوه است. خطر واقعی در اعتصابات اون چیزی که اتفاق بیفته مثلا است. و تا زمانی که گفتگوها در حد مثلا دانشجویان و یا زمینه‌های به هر حال اگر نامش رو بشه گذاشت روشن فکریه، پروبال محدودی داره. اما به مجردی که مزد بگیران و حقوق بگیران و کارگران وارد صحنه شدن، اون وقت کسی جلودارش نخواهد. برای خوش آشان با تون صحبت.
قربان شما، متشکرم
از تحلیلتون. شنگار عجبند بعد از چند پیام با ما باشه.
خوشتم، گوارا، خوشبو، با کیفیتی استثنایی و برتر. چای آبان، نوش جان. این برنامه را چای آبان به شما تقدیم کرد. چای، فقط چای آبان.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
داروخانه تارزنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادر مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تارزنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کنند. 818 996 3600.
ما در تارزنا فارمیسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
برای خوشامد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818 996 3600. 818 996 3600.
فکر کن ببین برای غذا امشب چی کار کنی. این که فکر کردن نداره. دریا رستوران ساوت کوست پلازا. راست میگی، غذای خوشمزه، محیط خوب، قیمت عالی. به به، از این بهتر نمیشه. 714-557-6600. دریا رستوران در ساوت کوست پلازا.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته در رابطه با سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و بیماری آلزایمر با شما گفتگو میکنیم. پس همین شنبه 8 بامداد در برنامه حمایت خانواده با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
I'm not comfortable with this. I think Jason should go to college now. I don't want him putting this off. He's already talked to a recruiter. Could you just talk some sense into him?
I understand, but I think if you just listen to him, you'll see. His decision makes a whole lot of sense. He wants to go to college right now, but he also wants to serve. That's why he's been talking to a National Guard recruiter.
The National Guard gives young men and women the unique opportunity to serve their country and communities part-time while they attend college.
You know, we've also got to figure out how we're going to pay for all this. The way things are these days, tuition, room and board, they're through the roof. And with our finances...
No, honey, don't worry. He's worked that out with the Guard recruiter, too.
Plus, with the National Guard scholarship and other financial benefits, college students can graduate debt-free. Get to know what serving in the National Guard can do for your son or daughter. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
بیمارستان هوب واقع در شهر ایرواین شما را به سخنرانی آقای دکتر بهرام اسلامی، متخصص و مدیر بخش قلب و عروق خود که در مورد پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی و سکته‌های قلبی و مغزی می‌باشد، دعوت می‌نماید. زمان ساعت 6 بعد از ظهر پنجشنبه 24 فوریه 2011 و مکان آدیتوریوم بیمارستان در 16200 سنت کنیان اونیو در شهر ایرواین. این سخنرانی به زبان فارسی برگزار می‌گردد. ثبت نام برای همگان رایگان می‌باشد. به خاطر محدودیت مکان و سرو شام خواهشمندیم برای ثبت نام و رزرو جا هر چه زودتر با شماره تلفن 949-753-9150 تماس بگیرید. از آنجا که شایع ترین علل مرگ و میر انسان‌ها مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی است، این برنامه آموزشی و مفید را به همه شنوندگان 670 AM توصیه می‌کنیم. تلفن 949-753-9150 949-753-9150.
310-220-20-20. برای دریافت کانال‌های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست آزمون آسیب از تولد تا 18 سالگی رو از روز سه‌شنبه 8 مارچ در رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، منیک دیپرشن، بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 9 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی‌وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو از پنجشنبه 10 مارچ در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته ای تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس، هرم موفقیت، در ایرواین در اورنج کانتی پلازا برگزار خواهد شد و روز یکشنبه 13 مارچ کنفرانس دیگری در المپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد برگزار خواهد شد. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و این نکته آخر رو هم فراموش کردم، همین شنبه 19 از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در انجمن زرتشتیان در گاردن گرو سخنی دارم در باره خانواده ایرانی و خانواده در غربت. ورود آزاد و رایگان است برای همه دوستان هم از زرتشتی و غیر زرتشتی، همین شنبه 19 6 تا 8 بعد از ظهر. و لطفاً اگر آدرس رو میخواید از 08 یا 5500 یا از مراکز دیواری دیگر یا به هر حال از انجمن دریافت کنید، چون بنده خودم هنوز گرچه چند بار خدمت این دوستان رسیدم و آدرس رو به طوری که بخوام خدمتتون عرض کنم ندارم و فکر میکنم شاید مرکز اطلاعاتی نباشم، مادام که دوستان دیگری مراکز خوب اطلاعاتی هستند. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، با من هستید؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم در رابطه با یه دختر خانمی که در رابطه با موضوع ازدواج من فکر می‌کردم با ایشون در واقع صحبت کنم.
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله ببخشید.
شما چند سالتونه؟
من 31 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 26 سالشه.
ایرانی هستن؟
بله.
هیچکدوم از شما که قبلا ازدواج نکردید؟
نه ازدواج نکردم.
خب میفرمایید.
بعد چیزی که هستش اینه که ایشون تو ایران هستن و خب اینجا بودن، ما خب اینجا هم دیدیم، بعد ایشون رفتن ایران.
چه مدتی هم دیگر رو دیدید اینجا؟
ما حتی خب دوستی آنچنان نداشتیم، فقط در حد دیدن و اینا. اینجا خود مثلا یکی دو ماه
تو این یکی دو ماه چه مدتی با هم تنها صحبت کردید؟
ما تقریبا هیچ وقت تنها با هم صحبت نکردیم، همین توی چیزایی که با هم جمع میشدیم و اینا.
چرا نکردید اگر توجه و علاقه ای بود؟
خب من اون موقع اصلا فکر نمی کردم که مثلا به هم دیگه بخوریم در واقع.
اوکی، بنابراین ایشون وقتی رفتن ایران شما به این فکر افتادید؟
بله بله.
چه جوری شد که به این فکر افتادید؟
برادرشون در واقع میشناختم و من فکر کردم که همینجوری به این فکر افتادم که با ایشون آشنا بشم. وقتی بیشتر آشنا شدم تلفن و اینا احساس کردم که به هم دیگه میخوریم و میتونم من مثلا جدی فکر کنم مثلا به ایشون.
شما من یه خواهشی کردم که بلندتر صحبت کنین، آهسته شد. خب چه مدتی سلام تلفنی با هم در ایران که ایشون هستن صحبت میکنین؟
حدود 6 ماهی هستش.
بله میفرمایید. خب
بعد حالا ایشون قریب اینجا، بعد که یه چند هفته اینجا باشن بیشتر همدیگر ببینیم و اینا، خانواده اون رو همدیگر دیدن. بعد چه تفاوتی که هستش، من چیزی که فکرم مشغول کرده یکی این که بس پس چیز فکری هستش، این که از نظر فکری ما یکم با هم متفاوتیم و دوم این که
یعنی چی از نظر فکری، چون من نمیدونم یعنی چی.
ببینید من فکر میکنم که مثلا ایشون به من میگه که خودش میگه که کتاب خوندن رو خیلی دوست نداره و نهایتا مثلا چیزی که هستش ایشون مثلا شعر حافظ رو مثلا دوست داره از لحاظ لیترچر و چیزای اینتלקچوالی و ایناشون بیشتر مثلا وقتش رو به درس خوندن و پارتی گذرونده.
چه جور درسی خوندن؟
ایشون فارماسی اسکول تموم کردن. و
ولی به غیر از حرفه خودشون علاقه به مطالعات دیگه از نظر شما جز زمینه‌های مثلا شعر و ادب نداره؟
نه مثلا من خودم که پی اچ دی کامپیوتر ساینس میخونم خب همیشه از بچگی علاقه داشتم به ادبیات، فلسفه، تاریخ و چیزهای مختلف مطالعه می‌کردم، جلسات مختلف می‌رفتم، وقتم رو وقتی که داشتم رو تو این زمینه‌ها می‌ذاشتم، می‌نوشتم. مثلا من خود علاقه دارم به نوشتن و دوست دارم برنده نویسنده بشم. ولی ایشون من نمی‌دونم چقدر این موضوع براش مثلا چیزه، مثلا ایشون یه مقدار بیزنسی بیشتر نگاه می‌کنه به زندگی. مثلا به من میگه خب بالاخره آخرش تو می‌خوای انگار که مثلا جدی جدی می‌خوای استاد دانشگاه بشی، مثلا انگار که مثلا استاد دانشگاه شدن یه مقدار به خوبیه مثلا اینکه یه شرکت داشتن. هرچند من خودم قبلا شرکت هم
داشتم. حالا ایشون صبر کن، ایشون فکر کنن که استادی دانشگاه اونقدر مهمه شرکت داشت باشید، بنابراین برای ایشون پول مهمه.
فکر می‌کنم یه مقدار ایشون، حالا من نمی‌خوام اسم شلو بودن روش بذارم، ولی از لحاظ فکری مثلا
آنه نه سب کنین، اصلا قصه فکری رو نبرید توش که ذره مبهمه. یه کسی برمیگرده میگه برای چی وقت رو صرف یه آگاهی میکنیم بیا پول در بیاریم. ایشون چقدر آدمه و این خیلی تفاوته، چقدر آدمه بسیار مادیست و داشتن پول و احتمالا نمایش پول براش مهمه.
والا من نمیدونم که چقدر، یعنی خودش که هیچ وقت رسما نمیگه که پول براش مهمه یا چیز، ولی خب مثلا ترجیح میده که من بپرسم مثلا چه ماشینی داره. خب یکم وضع مالیشون خوبه و یعنی وضع مالیشون خیلی خوبه فکر میکنم. خب وضع مالی ما بد نیست، منم خانوادم تو ایران هستن، ولی مثلا هیچ ترجیح میده که مثلا یه جوری کنه که من بپرسم چه ماشینی مثلا داره و اینکه یه مقدار براش مهمه که مثلا خونه‌شون کجا هستش و اینا. ولی خب اینو من مش گفتم، بهش گفتم چند بار گفتم که من میخوام بدونم به چقدر برات مهمه که من میخوام نویسنده بشم یا تو این زمینه‌ها.
خب حالا بذار از این بگذرم، ولی صداتون باز آهسته شد عزیزا. بله شما بله. میرید روی موج دیگه، ما باید پخش کنیم این صدا.
بله بله چشم بله.
جان
بله.
خب حالا موضوع دیگه چی؟
موضوع دیگه زندگی تو ایران. ایشون پدرش تو خانواده حرف اولو میزنه و خب مثلا دوست دارن که مثل برادرش دوست دارن که اینم کنار خودشون باشه و خب من نمیدونم این مسئله برای ما نگران کننده هست یا نه، چون ما اگه بخوایم با هم چیز بشیم من باید برم اونجا و دو سه سال حداقل با هم باشیم.
نه شما خود کجا زندگی کنی؟
ایران دیگه.
خب پس شما میخواد به ایران که با ایشون مشکلی نداری؟ خب میری با هم ایران.
بله ولی بعدش من بهشون گفتم که من باید ریسرچمو کانکشنمو قطع نکنم، برای ریسرچمو بتونم حفظ کنم که بعدا برگردم اینجا. و
نفهمیدم شما پی اچ دی تون رو میگیرید دیگه بایدی برای برگشتن از کجاست؟
چون من میخوام تو آکادمیا بمونم، اینکه میخوام با ریسورس سنترای اینجا کار کنم.
اون که معناش این نیست که بیاد اینجا بمونید زندگی کنی.
خب به هر حال اینجا امکانات بیشتری هستش برای
نه به همین جاست که عزیز شما قبلا هم مبهم بودید، حالا همچنان مبهم موندید. شما میخواد امریکا زندگی کنه، ولی امریکا زندگی ایران میره زندگی کنه، استاد میشید که دیگه محل زندگی و کارتون اونجاست، مرکز تحقیقات اینجاست، اونم تو دنیای امروز و کار شما که قرار نیست انسان حضور فیزیکی داشته باشه جو.
بله ولی خب من میخوام که نهایتا برگردم اینجا.
یعنی این سوال منه، ولی وقتی میگم مبهمی شما دلتون میخواد در امریکا زندگی کنه.
بله من نهایتا میخوام در امریکا.
نه مقصود از نهایت چیه؟
یعنی به هر حال مجبورم به خاطر شرایط زندگی ایشون، چون الان باید طرحشو بگذرونه ایشون تا یک دو سال، و ایشون هم دوست داره که مثلا بچه دار که شدیم مثلا تا یک دو سال پدرشون مثلا متخصص کودکان اینا هستن اونجا باشیم و پیش پدرش باشه و خب میشه 3-4 سال.
ولی شما کی درستون اینجا تموم میشه؟
من سال دیگه تموم میشه.
خب اینم که اشکال دیگه چه اشکالی دارید با هم؟
والا همین دوتا هست که به نظر من میرسه این موضوع اصلی همین.
شما که بهشون در یکی دو ماه اینجا میشناختید، توجه علاقه ویژه اینا داشتید، چرا راحته در غیبتشون بهشون علاقمند شدید؟
ایشون من احساس کردم از نظر شخصیتی خیلی به هم نمیخوریم، چون ایشون مثلا ظاهری واسه من جذاب بودن ولی از لحاظ رفتاری
خب دیگه بدتر. ایشون که به خانواده وابسته است، ایران هم میخواد که زندگی کنه.
بله.
به درس و یعنی کتاب و علم و به قول شما چیزای روشن فکری شما هم کاری نداره. من میخوام ببینم دلیل ادامه این رابطه چیه.
خب
چرا شما زور میزنید ایشون رو تو قاب خودتون بگذارید؟ بلکه شما این یه علائمی رو به من گفتید که آدما وقتی اینقدر، چون اگه قرار باشه اینا رو بخواید همه رو نادیده بگیرید خب همه به درد همه میخورن.
بله
یعنی علائمی که شما من میدید علائمی تفاوت‌های آشکار اساسی است تو شما. حتی شما استدلال آخرش رو نگاه کنید، ایشون میخواد چون در دو سال اول چون پدرش پزشک اطفاله و کنار ایشون باشه، انگار هیچ کس دیگه دکتر نیست در جهان.
بله.
و بعدم اگه بچه سالم باشه به پزشک اطفال فقط برای یه مراجعه کار داره، کاری نداره. بله. که ضرورتی داشته باشه.
بله. من نمیدونم مثلا چرا انقدر ایشون مثلا وابستن به خانواده. خب منم خانواده.
نه ببینید، با سوالتون عزیز، چرا وابستن که سوال نشد. بله. ملت ایران وابستن، ایشون وابستن.
بله.
شما چرا میخواید با بحث چرایی مسئله چگونگی رو حل کنید؟ بله. ایشون وابستن، وقتی وابسته هستن معمولا اگر یه معنای دقیق کنیم، مثلا آدمی که وابسته است که هیچ‌وقت عاشق نمیشه، آدمی که چخ وابسته است که هیچ وقت آزاد نمیتونه باشه و مستقل نیست و خودکفا نیست.
بله.
برای که اینا با هم سازگاری، اصلا وابستگی یعنی من I'm not independent, I'm not free and I'm not self-sufficient. مثلا وابستگی یعنی
right.
مثلا اینکه شما بگید یه مرد، من میگم چرا ایشون حامله نمیشه. خب مرد دیگه.
بله.
یعنی اگر شما وابستگی رو در ایشون میبینید، شما باید بپذیرید نه با آزادی رو بروید، نه با استقلال و نه با خودکفایی، و بنابراین چرا نداره ایشون چنینن. شما ایشون رو با این مشخصات هنوز میخواید یا نه؟
البته من شاید
حالا بذار من ازتون یه خواهش بکنم، چون متاسفانه من 6 دقیقه پیام دارم، باید صبر کنید روی خط پیام ها رو بشه من در
خدمت
شما هستم. بعد از چند پیام با ما باش.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلاف مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
با $35,000 میلیونر شوید.
با رنت لمو یو اس ای 310-343-80-94.
با $35,000 میلیونر شوید.
با رنت لمو یو اس ای 310-343-80-94.
با $35,000 میلیونر شوید.
با رنت لمو یو اس ای 310-343-80-94.
با $35,000 میلیونر شوید.
با رنت لمو یو اس ای 310-343-80-94.
با $35,000 میلیونر شوید.
با رنت لمو یو اس ای 310-343-80-94.
با $35,000 میلیونر شوید.
با رنت لمو یو اس ای 310-343-80-94.
با $35,000 میلیونر شوید.
با رنت لمو یو اس ای 310-343-80-94.
من ناهید هستم. حدود یک ماه و نیم پیش از جمع شدن و سنگینی پلکام به دکتر سرودی مراجعه کردم. ایشون دکتر بسیار حاضر، مهربان و خوش‌رو هستن و براحتی و با مهارت زیاد پلکای منو عمل کردن بدون درد و گرفتاری. حتی بعد از عمل هم هیچ احساسی از درد نداشت. الان هم دیدم بهتر شده، هم چهرم بازتره و باورم کنین که شادابی جوونیم رو به من برگردوندن. دوستانم که منو میبینن فقط احساس میکنن تغییر خوبی در صورتم پیدا شده بدون اینکه متوجه عمل چشمم شدن. الان اثری از عمل چشم وجود نداره تو صورت من. من یک دنیا از دکتر سرودی تشکر میکنم و به همه توصیه میکنم حتما به ایشون مراجعه کنن و خودشون با یه جلسه میفهمن که معجزه یعنی چی.
310-474-20-10 310-474-20-10.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
نگاش کن انگار نه انگار که عروسی داری، فردا همین وقت یه عالم برو بیا بریزا به پاش سلام رو بوسی داریم.
چی گفتی؟
هزار تا کار داریم، هزار تا مهمون.
بسه نخور دیر نمیشه بیبی جون، سفره هفت رنگ و غذای عیون، خوشمزه و فراوون، میز گل و نقل و نبید و مسکون، مهمون نوازی بهتر از مهمونی های ایرون.
از کجا؟ چی جوری؟
خرج و برج بی خود، نه زحمت زیاد، با کیترینگ شادی،
با چیچیلینگ شادی،
با کیترینگ شادی، فردا کنار دوم از غم و قصه آز، خودم یه پا مهمونم، از سر شب میرخصم و میخونم.
سراغشو چطور باید بگیری؟
سراغشو اینجوری باید بگیری. 310-659-5982 310-659-5982.
ای بی قرارم ز دل بشنو، از خموشی من این سکوت من شنیده.
صدای دلنشین نسل امروز ایران، علیرضا قربانی به همراه گروه شمس.
چشم دل بکشم حال من بنگر،
یک شنبه ششم مارچ ساعت 7 شب در UCLA وایس هال. فروش بلیت UCLALive.org Ticketmaster.com از طریق گیشه سالن با تلفن 310-825-2101 و در مراکز ایرانی میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
آیا می دانید که بیماری آسم در کودکان می تواند از وسائلی مانند پرده های حمام، پتو و یا اسباب بازی های پارچه‌ای به وجود بیایند؟ ممکن است وسائل بسیاری در خانه و یا کلاس های مدرسه باشند که شما از وجود و خطر آنها بیخبر باشید. جهت کسب آخرین اطلاعات در این مورد با تلفن 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید. برای پیشگیری از حمله آسم و مراجعه به اورژانس بیمارستان ها با 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید و یا از وبسایت noattacks.org دیدن فرمایید. تلفن رایگان 1-866-NO-ATTACKS. این پیام از طرف EPA و اد کانسل به شما تقدیم شد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جان بفرمایید.
از اون بزرگ شما در مورد وابسته بودن، من میخواستم این نکته رو خدمت عرض کنم که من شناختی که ازشون پیدا کردم اینه که ایشون وابسته نیستن به اون معنی که ایندیپندنت نباشن. تنها چیزی که هستش که این که توی خانواده‌شون دارن یا خانواده‌ای که فامیلاشون پدر و مرد حرف اول رو میزنه و ایشون هم، ولی خب ایشون آدم وابسته ای نیستش، یعنی شاید مثلا بشه گفت خواهر یا برادرشون باشه ولی ایشون وابسته نیست و آدم ایندیپندنتی هست، چه از لحاظ کاری چه از لحاظ.
چرا باید بمونن خانه دو سال اول کنار پدرشون برای که پدرشون متخصص هست والد؟
خب اونو من نمیدونم، فکر میکنم ترجیح خانوادهشونه، ولی خب من فکر میکنم
آخه تمیش عزیز من، آخه شما چرا لغت ها رو عوض میکنید؟ ترجیحشون این است که ایشون به ترجیح توجه میکنن، یعنی وابستگی. اگه ایشون این کار رو دوست ندارن و درسته میدونن به عنوان بعدم یه شرطی در مقابل کسی که با این کار مخالفه میگذارن، من اصلا نمیدونم شما چرا میخواید توجیه کنید عزیز. یعنی ببینید شما یه جوری مجبورم خدمتتون عرض کنم چون پنهانی ما شما ببینید جور دلتون میخواد این رابطه درست بشه، ولی اصلا به نظر من با توجه به اینکه در برخوردهای اول شخصیت ایشون براتون جالب نبوده، تو گفتگوهای تلفنی به اینجا رسیدید که این گفتگوهای تلفنی معمولا با واقعیت ها متفاوته، بعدم دو سه تا مطلبی رو که اشاره کردین موضوعی مهمه برای تیپی مانند شما، نمیتونی اینا رو نادیده بگیرید و دست به یه مقدار توجیه یا جستیفیکیشن بزنید.
بله،
حتی اون بحث چرایی چگونگی هم باز از همین نوع، چون واقعیت با علیت دو چیز متفاوت. جان
بله، من خب چیزی که بودش این که خیلی من اون موقع که ایشون اومده بود اینجا اینجوری مثلا بس که ایشون مطرح کرده بود که ایشون خب برای تفریح اومده بودن و اگر که خیلی پارتی رو نمی‌رفتن به خاطر خب از تفریح اومده بودن، ولی خب وقتی که الان ایران هستن خب زندگیشون زندگی منظم و مشخص تریه، حالا کارو قبلا هم که درس بوده درسشون هم یک سال زودتر تموم کردن و خب با نمره بالا مثلا معدل 18-19 هم کردن و توی دانشگاه خیلی خوب بودن و من فکر می‌کنم تو حدی حالا قابل توجیه بود، مثلا اینجا بودن و اینکه اینجا خب بیشتر به ترفیح و اینا بودن. من الان نگرانی اصلی بحث فکریه که این هم ایشون مثلا علاقه من شده، مثلا من این مدت چند تا کتاب بهشون گفتم بخونن، مثلا اون کتاب اریک فروم رو گفتم بخونن، من چه فرزدنی کتابای دیگه ای رو که مثلا دیدم که ایشون داره کم کم علاقه من میشه. من گفتم شاید به دلیل اینه که ایشون خوب فرصتی نداشته که بخواد، حالا به داره شاید اولویت بندی ها متفاوت بوده و اون همیشه تو همه گرفتاری ها میشه آدم کتابم بخونه، ولی به هر حال با توجه به اینکه سنشون خیلی هم شاید نبوده زیاد و تو این فرصتی که داشتن مجبور بودن کتاب های درسی پزشکی و این چیزا رو بخونن، من حالا گفتم شاید اون به این اینشون کم کم علاقه من بشن و کم کم کشیده بشن مسئله انتلیکچوالی. و یه بحث دیگه هم این بود که من به نظرم رسید که مثلا من بعضی از دختر خانمایی که میشناسم که مثلا ما بحث های انتلیکچوالی داریم یا جلسه های نمایشنامه خوانی یا نویسندگی اینا داریم.
من ببخشید صداتون خیلی رفت پایین از
ببخشید الان خوبه. این بعضی از دختر خانمایی که خب از لحاظ انتلیکچوالی من میبینم که مثلا خیلی ارتباط برقرار میشه تا حدی، اما از لحاظ دیگه من برام مثلا جذاب نیستن و نهایتا به این نتیجه رسیدم که شاید بس اینتلیکچوال بودن رو بشه با یه دایره‌ای مثلا از دوستان خارج از ازدواج، مثلا مثل اینکه فرض کنید آدم با یک فرد خارجی ازدواج میکنه، آدم کسی که مثلا با یک فرد امریکایی آدم ازدواج میکنه، خب اون اصلا از شاهنامه سر
نمیاد. نه میفهمم از این، خب همینه که زندگی با عشقار روبرو میشه دیگه. نه ببینید عزیز، باز نمیخوام بگم چون من ایشون رو که نمیشناسم، من بر اساس گزارشی که شما میدید یه ناچار یه تصمیم میگیرم، ولی باز هنوز بوی تنها توضیح نبود، بوی توجیه هم بود. اما این نکته آخری که گفتید، باز چرا گفتم برای یه تیپی مثل، برای تیپی مثل شما نمیشه یه چیزایی رو، یعنی نظام فلسفی و باورها و اعتقادات و جدول ترجیحات و اولویت‌ها و موضوعای مهمی مانند یه مقدار تفکر و تعقل شاید هم خلاق هم نقاد رو نادیده گرفت تو زندگی و اینو من میرم توی دانشگاه حل میکنم. اینا کار درستی نیست و بعدم اصلا با این فرض هست که من آزادم برای این کار، اونم خوشحال میشه از رفتن من، اونم منم خوشحال میشم از اینکه اون میره دنبال یه کارهای دیگه. هیچ کدوم از این دو سه تا معمولا با هم همخوانی نداره. یعنی شما حرفایی که من میزنید به هر حال سوال برانگیز حداقل هست اگر نه نگران کننده، ولی چون من در حدی که شما من گزارش میدید، من همچنان سوال و نگرانی رو در این مورد تناسب شما دو نفر با هم دارم. برای و توضیحاتتون هم خیلی منو کمک نمی کنه، برای اینکه اگر همه ی حرفتون رو بپذیرم یه جاهایش بعدن با هم در تضاد و تناقض قرار میگیره و اونجاست که خب ناچار من میستم به عهده خودتون میگذرم. ولی ببینید برای آدم ها که از یه حدی میگذرن ماجرای توافق جهانبینی و فلسفه و باورها و فعالیت های ذهنی و فعالیت های عقلی و علمی و اینا موضوعی مهمیه.
بله.
اینا اگر نبا اینا نمیشه گفت که خب دو مرتبه باز دو مرتبه همون داستان گذشته تقسیم کار میشه مانند گذشته که تو اصلا کاری به این کارا نهش باش، من به اون کارا کاری ندارم. و امروز دیگه تقسیم کار division of labor اصلا تو زندگی زناشویی به معنی گذشتهش امکان نداره بتونه به زندگی اجازه ثبات و دوام و قراری بده.
درسته. من حقیقتش این موضوع رو با یک آقای در واقع مشاور مطرح کرده بودم، ایشون نظرش این بود که خب شاید کم بشه گفت که مثلا کمتر هستن که مثل شما خیلی جدی شاید خیلی مستقیم وارد مسئله بشن و اون موضوع رو بشکافن. یه مقدار
من میتونم بگم، اولا میدونم من ایشون رو نمیدونم، بعد شما اخیر نتیجه گیری قبلا هم کردی. شما بعدا حرف قبلیتون هم این بود که من کسایی دیدم که از نظر اینتלקچوالی به من میخوردن ولی در ظاهر و شخصیت نمیخوردن. آخه ببینید عزیز، باز دو مرتبه شما دارید جمع جبری میبندید و این کار تو ازدواج آدمایی در حد شما درست نیست. دوم این که اون دوستی که این حرفا رو به شما زدن، خب زدن برای اینکه در شما رو در مسیر اصرار برای قانع کردن خودتون دیدن. شما من اینو کاملا دارید میگم، شما دارید خودتون رو میخواید قانع کنید، به همجوری که از دیگران هم کمک میگیرید که شما رو قانع تر کنن. و نکنید عزیز. و بعدم حرف بدی که میخوام بهتون بزنم، اصلا شما تجزیه و تحلیل نقاد ندارید. برای که تا به حال هر چی به من گفتی جانبدارانه بود. یعنی از حتی درهایی رو هم که خودتون باز میکنید دق و دق محکم پشت سر میبندید. به همین جد است که نمیدونم شما ممکنه تو رشته و کار خودتون چنین باشید، اما وقتی میرسه به موضوعهای انسانی من اصلا اون پرسش در یه سطحی رو و بعد گفتگوی رو در اون سطح نمیبینم. مجبورم بتونم چون اصلا نمیخوام پنهان کنم.
بله من شاید خوب بیان نکردم، ولی دو تا چیزی که من البته از اون حدی که بخوام، آدم بعضی وقتا از یه حدی میگذره، یه کسی میپذیره بعد دنبال اینه که بقیه ساپورتش کنن، ولی خب واقعیتش اینه که من هنوز از اون حد نگذشتم و هنوز واقعا دنبال اینم که جواب سوالامو بگیرم. من نمیخوام توجیه کنم، ولی خب نمیخوامم که در واقع جوری باشه که جواب در واقع به یک نتیجه اشتباهی برسم. مثل همون موضوع این که شما میفرمایین که سکس قبل از ازدواج باعث میشه که یک چیزی که خوب هست و ممکنه بد به نظر برسه یا بد هست خوب به نظر برسه، من میخوام که این جوری نباشه که اگه بد خوب به نظر برسه واسه من و اگه خوب بد به نظر برسه. من فقط میخوام واقعیت‌ها رو خدمت شما بگم و از شما با توجه به این که شما خیلی صریح ابراز نظر میکنین این کمک رو بگیرم. این که دو تا مطلب اصلی بود، یکی مطلب اصلی ترینش شاید از همون لحظه اول همین بحث فکری بود، مثلا سوالایی که چقدر اون میتونه توانایی منو افزایش بده، چقدر بودن با اون پرسپکتیو منو میتونه وسیع‌تر کنه، یا چقدر میتونه تو یادگیری چیز جدید به من کمک کنه، یا یه فرد بهتر از من بسازه بودن با اون، یا باعث افزایش دانش من میشه. من یک پیش چیزی بهش دادم، یک سوال بهش دادم و اون زد این سوالا رو. مثلا من در مورد اون همین سوالایی که الان عرض کردم پرسیدم و اون من از اون مثلا شدم اون نمره که من داد مثلا شدم 60 مثلا 65 از 70، اما نمره که من به اون دادم شد شاید 45 مثلا 40 از 70. و من این همیشه برام سوال بوده. خب بعدش هم که زندگی در ایران بود که خدمتتون عرض کردم، این دو تا مسئله هستش.
آخه من سیستم نمره تو رو نمیفهمم، چون اتفاقا من یه مقاله تو کیهان قبل از انقلاب نوشتم، برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل. شما با کمیترین کمیت دنیا کرده کیفیترین کیفیت دنیا که علم رو میخواید اندازه گیری کنید. من حالی که شما وارد جانبینی فلسفه شد برم، نمراتی است که شما دوتا به خودتون یا همدیگه دادید و خیلی شخصی و فردی. یعنی که من میتونم خیلی راحت فکر کنم 45 و 65 فرقی با هم ندارن، یا میتونم فکر کنم مثلا این دوتا غیر ممکنن. بسته به اینکه عددا چه هستند و فاصله ها چه. یعنی شما یه چیزی رو من فرمودی که من نمیفهممش.
این در واقع یک نظرسنجی بود که توی نیویورک تایمز چاپ شده بود به عنوان یک کانسپتی که در واقع حالا این که چقدر
بسیار خوب. بعد به من بگید که استاندارد دیویژنش یا انحراف معیارش برای این که قابل قبول باشه فاصله ها چقدره.
گفته که 60 و به بالا مثلا هایلی اکسپنسیوه، یعنی خیلی خوب، you are getting a lot of new experience و فلان. بعد 45 to 60 moderately exciting.
خب آخه نه میفهمم، ولی مسئله تناسب این دوتا آدم بحث ماست.
بله این در مورد
اسم، یعنی به همجاست که های نو به همجاست که استاندارد دیویژن بر اساس ملاکی است که اونا دارن. ولی من اصلا چه اهمیت من ای بس و برخی از وقت آدم ها دلشون میخواد همسرشون در یه زمینه های 5% یا 10% کمتر یا بیشتر باشن، ولی این برای لاستیک اتومبیل درست نیست، برای که باید 4 تاش اندازه هم باشه.
این چیزایی که من از کم این چند تا بیشتر بین دلاز کم که اینا کانسرنای منه، یعنی من از این نظرها ندیدم. شاید من در اون این موضوع مال چند ماه پیشه، ولی اینا کانسرنای من بود همیشه. حالا من نمیدم، شاید من تجربه با هم بودن نداشتیم خیلی.
در حال شما احتمال دیدارتون با ایشون کی هست؟
حدود چند هفته دیگه.
بنابراین برید هم دیگه. چه مدتی با هم خواهید بود؟
2 هفته.
برای اون 2 هفته واقعا یه مقداری به زیر و روی همه موضوعا نگاه کنید و شما حتما ایشون رو در خانواده، در میان دوستان و اگر جایی کار میکنن در محیط کار حتما باید ببینید. مهم بشه مخصوصا در خانواده است که اصلا چه خبر است اونجا.
از چه چیزایی در واقع بیشتر من دنبالش باید باشم؟ یعنی
شما باید واقعا ببینید ایشون که هستند و اون چیزی که ایشون هستن شما میخواید یا نه.
بله.
برای که شما برای همه این چیزها یه جایی برای قابلیت انعطاف در نگاهتون دارید، ولی اونجای مقدار البته دو هفته کمه ولی بیشتر میکنه.
بله.
ولی مهم اینه که این رابطه اونقدر گفتگوهاتون کمک نمیکنه چون شما تلفنی میتونید این کارو بکنید.
بله.
ولی مهمش دیدن همدیگه هست در عمل و در ارتباط با دیگران. مثلا وقتی که آدم ها خودشون هستن، برای اگر شما یه صبح برید منزل اونا فرض بفرمایید و اونجا باشید تا شب شب هم بخوابید، فردا صبح خیلی بیشتر کمک میکنه تا اینکه 3 ساعت به عنوان مهمون برید اونجا 20 نفر دیگه هم باشن که شما اصلا نفهمید چی به چی شد، فقط بدونید که اینا احتمالاً چجوری پذیرایی میکنن که هیچ معنایی نداره.
من احتمالاً تصمیم نهایی ما وقتی برم ایران میگیرم، یعنی برم ایران
نه من هنوز اون رو زود میبینم.
زود میبینید؟
خیلی. یعنی اگر شما با آنچه که همکنون هستی، مثل که من ببینم شما سال اول دوره لیسانسید، بعد میگید ظرف 3 ماه آینده دکترامو میگیرم.
بله.
نه نه از اونجا خیلی فاصله دارید عزیز. به نظر من شما شناخته یه مقدار نزدیکی از هم ندارید، شناخته نزدیکی از یکدیگر در محیط‌های مختلف و متفاوت ندارید.
درسته.
و این اصلا با دو هفته اتفاق نمیافته.
شما چه پروسه‌ای پیشنهاد من چی؟
هیچی. شما اون دو هفته رو میرید، همونطوری گفتم تمام مدت با ایشون باشید در جاهای مختلف.
درسته.
نه گفتگو، نمیخوام دو تایی بشین حرف بزنید چون اون رو گفتم میتونید اون کاریه که میشه بعدن کرد.
درسته.
و کوشش کنید اونجا ببینید چه خبر است و چه حس و احساسی دارید، چه حس و احساسی دارید و برگردید بعد حرف بزنید. ولی اینکه تصمیم بگیرید حتما اشتباهه.
رایت.
اصلا آمادگی ندارید. مثل که بچه دو ماهه رو بخواید از شکم مادر بیرون بیارید.
رایت. بعد وقت فکر می‌کنید که مثلا من اگر تابستون برم و یک دو ماه اونجا باشم
اون خیلی فرق داره. شما فعلا برید ببینید این دو هفته رو چه می‌کنید، ولی یه مقدار با دیدی نگاه کنید که نمی‌خواید این رابطه درست بشه، با دیدی که میخواید این واقعیت چه هست بعدن تصمیم بگیرید. مثل آدمی که یه خونه رو میره میگرده از این اتاق به اون اتاق از اونجا به اونجا تا بعدن بیاد بگه این همونی که میخوام یا نه، حالا بریم سراغ قیمتش و بقیه شرایط. با اتاق اول تصمیم بگیرید. شما هنوز به نظر من اتاق اول دومید.
بله بله.
به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
تمنام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
وان استاپ کیچن در رسیدا بهترین محل برای بازسازی و نصب کابینت آشپزخانه. وان استاپ کیچن افتخار دارد که در 11 سال اخیر آشپزخانه هزاران منزل مشتریان خود را با کیفیت مناسب و با سرعت عمل بالا بازسازی کرده و سهم بسزایی در بالا رفتن ارزش املاک آنها داشته است. در حال حاضر شما می توانید از قیمت‌های بسیار نازل وان استاپ استفاده کرده و چهره آشپزخانه خود را مدرن سازید. توجه کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، راه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و نصب در کمتر از 10 روز با قیمت $5,999 ارائه می شود. کافیست به شوروم وان استاپ در رسیدا واقع در 7059 رسیدا بولوارد مراجعه کنید و طرحهای جدید را از نزدیک مشاهده کنید. 818-708-7777 818-708-7777 One Stop Kitchens 818-708-7777.
در 30 سال گذشته شرکت بیمه اتومبیل سروایوال اینشورنس پایین‌ترین نرخ بیمه اتومبیل را به همشهریان کالیفرنیایی با بهترین شرایط ماهیانه و پیش پرداخت ارائه کرده است. با ما با تلفن رایگان 1-866-755-4464 تماس بگیرید. در این شرایط سخت اقتصادی امروز شما نیز میبایست از هر دلار خود حداکثر استفاده را ببرید. برای دریافت پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل با تلفن 1-866-755-4464 با شرایطی آسان و ضمانت کتبی حتما با ما تماس گرفته. شرکت بیمه اتومبیل سروایوال بیش از 1,000,000 شهروند کالیفرنیایی مثل شما را بیمه کرده است. با تلفن 1-866-755-4464 همین امروز برای خرید و یا دریافت نرخ بیمه با ما تماس بگیرید. Survival Insurance.
شنوندگان عزیز، به علت درخواست زیاد دکتر میرخانی برای مدتی محدود برنامه راز تندرستی را ادامه خواهند داد. توجه شما را همین شنبه ساعت 10 صبح به این برنامه جلب می‌کنیم. 310-228-9898.
کمدی ترین، شیرین ترین و جنجالی ترین نمایش 20 سال اخیر.
ماتیک فقط یک بار در گلندل.
ماتیک نمایشی از فرزان دلجو
با شرکت علی پوتاش، شیلا بوسوق، بهرام وطن‌پرست و شهرام شب‌پره.
نمایش ماتیک شنبه 26 فوریه در ستارز پالاس شهر گلندل، گراند بولوار.
مرکز تهیه بلیط، جوز استاپ، آنی، آواکیان، آرمن مارکت و گیشه استار پالاس.
تلفن اطلاعات 818-660-7121.
ماتیک.
مرا پرسی که چون
نوروزانه کنسرتی گروه شمس به سرپرستی کیخسرو پورناظری و به همراه صدای دلنشین علیرضا قربانی.
جونم خرابم، بی خودم، مست جنونم، جنونم.
یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 بعد از ظهر در UCLA وایس هال. تهیه بلیط uclalive.org، ticketmaster.com و از طریق گیشه دانشگاه. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 و در مراکز ایرانی کیو مارکت، شرکت کتاب و میوزیک باکس. تلفن اطلاعات 310-499-1477.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش بکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من رو قطع
بله خواهش کنم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، زن عرض سلام از برنامهاتون واقعا تشکر میکنم. من 48 سالمه، 30 سال ازدواج کردم. نتیجه این ازدواج، دو تا دختر دارم که وقتی دختر کوچیکم 10 سالش بود صاحب فرزند پسر شدم. متاسفانه 6 سالش بود پسرم از دست دادم به خاطر این نارک مغزی که میگه آنیورز. بعد به هر حال 2 سال بعدش ما کشور رو ترک کردیم، اومدیم آمریکا، یعنی دقیقا 10 سال پیش. 3-4 سال اول خیلی همه چی اوکی بود. دخترم دنبال تحصیلشون، بچه خیلی موفقی هستن، بچه خیلی خوبی هستن، ولی شوهرم متاسفانه از همون اول در عرض 4-5 سال 3-4 سال جا عوض کردن برای شغلشون. به هر نحوی از آنها شکایت میکردن از کارشون. تا اینکه من
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 56 سالشونه.
آیا اصلا مهارت ها و توانایی هایی که ایشون داشتن به درد کار اینجا میخورد؟
آقای دکتر، همش دنبال شغل خودشون بودن، ولی متاسفانه خب به خاطر سنشون نمیشنستن این کار اینجا انجام بدن، مجبور بودن کارهای انجام بدن که، ولی به هر حال کاری بود که نه که زیاد سخت باشه. ایشون فقط شکایت میکردن که مثلا همکارا دوستشون ندارن یا اصلا اینا به ایشون احتیاج ندارن. بعد منم هر پیچکی که میگرفتم، خب حساب مشترک داشتیم، میگم خیلی دوستشون داشتم و دارم، به هر حال خیلی میخوام کمکشون کنم، بسیم سر پا وایستم واقعا، یعنی خوب بشن. بعد اینکه 6 سال گذشت اینجا بودیم متوجه شدم که همه حساب کتابامون به هم خورده. بعد به التماس بچه‌ها و خودم تونستم این کنترل تحت نظر خودم داشته باشم که این حسابا درست. بعد متوجه شدیم که ایشون اعانه دادن به این ور اونور، یعنی به ارگان‌های مختلف اعانه کردن.
واقعا؟ یعنی آدمی که پول نداره خودش زندگی کنه به بقیه کمک میکنه؟
یعنی تو اون لحظه آقای دکتر، یعنی یه چیزی به نظرش که میرسیده میکرده و بعد مثلا پشیمون میشه. بعد شروع کردن از وسایل خونه دور انداختن. من که از سر کار میومدم فرضاً یه چیزی لازم هم میشد میرفتم میدیدم نیست، میگفت ما که احتیاج نداریم، جا رو نداریم، درسته که واقعا جزء لوازم زندگی، نه اینکه چیزی اضافی. فکر نمیکنم کسی مریض مگه باید باشه چیز رو بگیره و جاش رو تنگ کنه. بعد شروع کردم، بچه های ازدواج کردن، رفتم سر خونه زندگیشون. ایشون بعد متوجه شدم که تابلوهای روی دیوار رو برداشتن. بعد سوال کردم که خب برای چی برداشتی؟ چی بود که من متوجه نشدم؟ اصلا چیز قشنگی نبود. گفت خب توش مگه ندیدی؟ توش هیولا بود. بذار عکسا رو بیارم نشون بدم که این هیولاست. در صورت یه منظره و یه صخره و اینا توش بوده.
خب من دیگه علائم بیماری رو شروع کردم در ایشون دیدم.
متاسفانه بله آقای دکتر.
خب چی شد؟ تشخیص چیه؟
جانم خدمت یک از همکارای واقعا عزیز شما که تو آفیس خودتونه، رفتم بورلی هیلز. ایشون گفتن که باید رو دارو باشن. من خودم تو داروخانه هستم. دارو نسخه گرفتیم ولی ایشون همونجا گفتن که من اینا رو استفاده نمی‌کنم. من زیاد تحت فشار نذاشتم، گفتم خودش شاید بتونه با تصمیم خودش، نه که دیگه پوش بکنم که بدتر بشه. دو سه روز بعد خودش تماس گرفت سر کارم، گفت که داروها رو بیار میخوام بخورم. فقط دو روز استفاده کردم، روز سوم گفت نه من مریض نیستم، اینا بدتر منو مریض میکنن. آقای دکتر به خاطر این فشارا من مادرشرم که واقعا 28 سال خانم خیلی خوبی هستن، با هم زندگی میکردیم، به خاطر همین ناراحتی ها مثلا بیشتر فکر میکرد عمدن ایشون این کار انجام میدن، این کارا رو که اینا واسه خونه گرفتم جدا گذاشتم ماما رو، چون دیدم واقعا دارن اذیت میشن. بعد به خاطر همین ایشون دیگه اومدن خونه نشستن، دقیقا از 2007 اومدن خونه نشستن، گفتن که کسایی هستن که منو دنبال میکنن، من دیگه سر کار نمیرم چون اصلا احتیاج ندارم به من. ولی دیدم نه، از طرف کار اینو بیرون نکردن، خودشون اومد، تصمیم شخصی خودش بوده. بعد به خاطر اقتصاد دیگه نتونستم من خونم رو نگه دارم، خونه رو از دست دادم. دقیقا 4 ماه پیش گفتم خب شاید این محیط عوض بشه.
نه خیلی ایشون محیط عوض میشه، ایشون حالشون بده، ایشون بیمارن، ایشون از در مغز مشکل دارن، با محیط فرقی نمی کنه. خب
آقای دکتر تو در از این 3 سال و نیمی که هست، با التماس من با همکاری برادرش تونستیم 2-3 تا دکترای مختلف ببریم. یعنی تقریبا یه هفته طول میکشه تا اینکه ایشون رو راضی کنن به یه کاری که واقعا بخوان انجام بدن. بردیم همه اونا، همشون همون پرسکریپشنی که قبلا بوده، همه اونو تجویز کردن. متاسفانه هیچ کدومو دنبال نکردن. حالا این 2 روز پیش از سر کار اومدم، واقعا خسته دیگه. شما میدونین 6 روز در هفته کار کردن خیلی مشکله. اومدم خونه دیدم که شومینه‌ای که داریم باداش سنگ فرشه و عنوان دکور، اینو یه دونه ملافه کشیدن کاملا پوشوندم من. ولی خب در برخوردی که میکنم هیچ وقت بعد جوری باشه نمیخوام برخورد کنم. به صورت یه مثلا مثل جوک گفتم که اینو چرا مثلا پوشوندی؟ گفت اینجوری قشنگ تر شده. گفتم نه اتفاقا هیچم قشنگ نیست، شومینه گذاشتم واسه دکور، قشنگ استفاده کنی نه اینکه بپوشونی. حتی از این یا رو دیوار، یه بار آلرژی داشتن نصف شب بیدار شدن دیدم رو دیوار می نویسن که let me to sleep. حالا من موندم آقای دکتر تنها با ایشون. نمیدونم
تو ایشون مریضن عزیز، ای دارو نخورن کارشون بدتر و بدتر هم میشه. ایشون کاملا نشون میده که وارد مرحله دیلوژن و هالوسینیشن شدن، یعنی هم فکرای باطل، هم اصلا یه چیزایی میبینن، یعنی علائم سایکاتیک و نوراتیکشون دارن، سایکاتیک دارن، یعنی روان پریشی و بیمار روانی ان. ایشون مغزشون جهان رو به گونه‌ای میبینه، روابط رو به گونه‌ای فکر میکنه هست که با واقعیت ها نمیخونه. شما با یه بیمار روبرو هست. مثل این است که کسی هرچی حرفش میزنی نمیفهمه، برای اینکه فارسی بلد نیست. و بنابراین ایشون تا زمانی که دارو نخوره گرفتاری همینه. نتیجتا اگر آزارتون نمیده و خودشو آزار نمیده و میتونید اوزار نگه دارید، نگه دارید. شاید یه روزی قبول کنن. شاید هم حتی بهترینش اینه که اگر داوطلبانه بتونید ایشون رو برای چند روز یه هفته بیمارستان بذارید بهترینه. برای که هم میشه آزمایش ها روشون کرد، هم میشه داروها رو امتحان کرد و ببینن چه هست. ولی این موضوع موضوع بیماری روانی، اینا اصلا مسئله اخلاق و رفتار و اینا نیست که شما بتون کاری بکنید. این مثل گفتم من اخلاقم بد نیست که نمیتونم جواب یادم رو به ژاپنی بده، من ژاپنی بلد نیستم. یعنی موضوع رو از این دید بهش نگاه کنید. شما با یه بیمار روبرو هستید که فقط احتیاج به کمک حرفه‌ای و در این موارد فقط کمک دارویی داره. یعنی اولین قدم، حالا بعدن کارهای دیگه اگر بشه کرد، ولی بر اساس آنچه که میفرمایید کاملا شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید که احتیاج به کمک داره. و تا زمانی که کمک نگیره گرفتارید. معمولا این آدما رو تا زمانی که خطرناک برای خودشون و دیگران نشن کارشون در امریکا نمیشه کرد. اگر شدن به هر حال میشه ایشون رفت دو ساعت در بیمارستان خوابون، ولی اگر بتونید یه شرایطی راضیشون کنید که رضایتی بدن و برای یه مدتی برن بیمارستان، میشه امیدوار بود که هم تشخیص دقیق تر داده بشه، هم به هر حال در اون دوران اگر بتونن نگهشون دارن و بهبودی به تدریج به دلیل اینکه حالشون بهتر میشه خوردن دارو رو بپذیرن. برای اینکه ای بسا نه تنها برای مدتی، شاید برای همیشه با دارو بخورن تا بتونن در کنترل باشن. و الا این افکار عجیب و غریب و فکرای خام و باطل و از ایشون رو راه نخواهد کرد.
من اتفاقا بچه‌هام خب این دقیقا 3.5 سال تو این وضع هستم. یعنی من مقایسه میکنم عکسای خونم که واقعا قبلا چی بوده حالا چی هست. مثل این که مثلا یه زندگی دانشجویی هست، یه میز تحریر و یه یعنی حتی کانکشن تیوی ندارم، من کامپیوتر تو خونمون نیست. به خاطر کارم ایجاب میکنه که حتما من از اینترنت بعضی تستور باید رو اینترنت انجام بدم، آنلاین بدیم. به بچه‌ام التماس میکنم باید برم خونه.
چرا نیست؟ یعنی هنارشون
نه دوست ندارم اصلا. یعنی کیبل داشتیم قطع کردن، ساتلایت داشتیم کلن اصلا برداشتن دور ریختن، دوست ندارن. یعنی فکر میکنم اصلا همه چی برنامه ها خیلی مزرمه، مثلا مزخرف اصلا برنامه های خوبی نداره.
آره سوال من این است که جانم. ایشون هیچ یک علاقه به رفتن ایران، دو امکان زندگی در اونجا رو دارن؟
نه امکانش رو ندارن. نه فقط منم که در آمدم بتونم فقط زندگی رو حمل کنم.
آیا دختران شما و داماداتون میدونن که ایشون حالش در حد بیمار روانی بده؟
بله آقای دکتر، اتفاقا بچه‌ها میگن ما مگه چند سال میخوای زندگی کنیم؟ چیزی دید که دوست داری اصلا نمیتونم داشته باشم. امروز میخرم اصلا ست باشو چنگل، خب هر حال آدم مهمونی داره فلان. اون روز متوجه شدم که دور انداختم، یعنی چیزی که واقعا به نظرشون یا یه چیزایی که مثلا اسمش مذهبی بیاد به نظرشون، مثلا روی ماست یه چیزی که نوشته، یه تکه کلامی که مثل یه لغت مثلا بایبله، اونا مثلا ریختن ماست رو ریختن بیرون. یه چیزی که اصلا شاید حالا به نظر شنونده ها خیلی مسخره است.
نه متوجه هستم عزیز. نه
درگیر این ناراحتی.
نه ببینید عزیز، شما رفتار ایشون رو دیگه بهش بار و اهمیت نه. گفتم درست مثل این که من حالا این که بگم راجب مسائل چه دارم با این ژاپنی صحبت میکنم یا او داره صحبت میکنه چه فرقی میکنه وقتی ما زبون هم نمیفهمیم. شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید، یعنی این رو بپذیرید. بنابراین درباره موضوع ها حساسیت نشون ندید. گفتم تا زمانی که کاری بد و غلط و خطرناک آزاردهنده و آسیب زننده و غیر قابل برگشت نباشه، ببینید چه میتونید باهاشون بکنید. البته هم که فکر ایرانو کردم برای اینکه یه جوری شاید توی شرایط دیگری قرار بگیرن، نه بدل این که حالشون بهتر بشه. یک کسانی بتونن، چون تو ایران میشه بدون به هر حال یه کارایی کرد و ایشون رو وادار به خوردن دوا کرد. اینجا قوانین خیلی مشخص است و تا از یه حدی نگذره کاری نمیشه کرد. ولی شما هم بی خودی درگیر این موضوع خود نمیشه. این که شما من بگید قاشق رو انداخته دور از این باد ناراحتم، کاملا میفهمم. ولی این که برگرده بگه شما خانم دوتا شاخ دارید، خب بگه، اون مهم نیست. ولی یه موضوع واقعی، یه آسیب واقعی رو کاملا بهتون حق میدم، ولی حرفی و صحبتی و اینا اصلا چه اهمیتی داره که چه میگه؟ چون گفتم یه کسیست که بیماره و بقیه هم اینگونه اگر میشناسند ببینید که چه کار میتونید بکنید، که چه آپشنایی دارید نمیدونم. بعدم چون توی صحبتون یه اشارهی بود از جانب بچه هاتون، معلوم نیست این آدم با گفتگوهایی از اون قبیل که شما در ذهنتون دارید بدتر و خرابتر نشه و یا گرفتاری هایی برای شما و بچه ها بیشتر به وجود نیاره. به همجاست که خیلی خط مشخصی رو باید باشون رفتار کرد، مثل یه قطار که از خط خارج نشه، خارج بشن میتونن خودشون و شما رو آسیب بزنن. ولی اینکه چه میشه کرد، من واقعا غیر از اینکه بگم ایشون باید دوا بخورن و دکتر برن و بیمارستان بخوابن، هیچ راه دیگه شما نه.
آقای دکتر، من یه تصمیم که این آخر البته با بچه‌ام مشورت کردم، آیا درسته که من واسه ایشون تو یه خونه جدا براشون اجاره کنم؟
من اصلا حرفی ندارم، مادام که ایش شما رو آسیب نزنند و بچه ها رو. من فکر نمی‌کنم شما، اگه ایشون حاضر نیست دوا بخوره، خب بهتره خودش رو اذیت کنه، یا خودش هم شاید اذیت نکنه، شما رو دیگه اذیت نکنه. اونو میتونم بفهمم عزیز، من هیچ مشکلی ندارم. چرا حتی داشتم میفرستادم ایشون ایران؟
بله.
برای اینکه شما آزاد بشید. ببینید ایشون اگر دوا نخوره، کمک نگیره، حالش با گذشت زمان بدتر میشه. این شما این ورا داشته باشید. دوم اینکه شما با ایشون برخوردی بکنید که آسیبتون کم بشه یا از میان بره، فقط در فکر و ذهنتون باشه، خیلی خوبه. مجبور بر اینکه برانگیخته و تحریک نشن، گرفتاری دیگه درست نکنه. به همین جاست که فرض کنید یه آدمای این گونه، احتمالی که داره این است که مثلا اگر جداشون کنید بعد فکر آزار اذیت خودشون شما رو پیدا کنن. البته برخی از اوقات ممکنه حتی دکترتون این پیشنهاد رو بکنه. چرا؟ برای که اون وقت بهانه میشه برای که بشه به بیمارستان رسوند و خوابوندش. به همین جاست که با هر کدوم از این دکترها که راحت تری در طریق اینکه قدم بعدی رو اگر این آدم دوا نخوره شما چه میبینید، به دلیل شناختی که دارن رو باید بپرسید. و بعدم البته هر کاری شما بکنید بدون ریسک و خطر نیست، یعنی همه چیز میتونه به جای اینکه کاری رو درست کنه کاری رو خراب کنه. برای که وقتی همکاریشون نیست و قواعد و قوانینم که البته به نظر من درست است، مانع از این میشه که ما بتونیم کاری بکنیم. بعدم بپذیرید واقعیت سخت و تلخ و بدی رو که گرفتارش هستی.
بله آقای دکتر، اصفهان دو تا دکترها تماس گرفتم و اون کاستمر سرویسی که من اینترنتی که دارم با اینا تماس گرفتم، همشون همین شما فرمودین که تا امرجنسی نباشه، تا دنجرس نباشه، هیچ کاری نمیتونم بکنم.
بله، به همین جهت است که برخی از اوقات، گرچه گفتم کار خطرناکیست، من داشتم مواردی که اون رو توی شرایطی گذاشتن که به اونجا برسه حداقل بتونن فرد رو بخوابونن. به همین جهت است که خیلی آگاهانه باید عمل کرد. ولی باز جمله‌مو تکرار میکنم، انتخابای شما چون بیشتر اوقات بین بد و بدتره و در این حال خطر و ریسکی داره، همیشه میتونه به جای اینکه کار درست باشه خراب بشه. انتظارم نشوشید کسی بتونه کاری بکنه. برخی از اوقات هم ممکنه برخی از داروها باشه که چون بی طعم است و بی بو ممکنه بشه به غذاشون ریخت. ولی آیا اصلا هم چه کاری رو شما میتونید بکنید، نمیکنید، چه خواهد شد، نمیدونم. به همین جاست که با اون دوستان مشورت کنین ببین چه میگن. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم.
قربونتون برم
آقای دکتر، متشکرم. خواهش میکنم. بابا. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر مایلید تتو و خالکوبی روی بدن خود رو پاک کنید، به مراکز شناخته شده نیو لوک سکین سنتر در انسینو و گلندل مراجعه کنید. دستگاه مدرن لیزر برای رفع تتو، ارائه جدید از نیو لوک است که به سرویس‌های متنوع این مرکز اضافه می‌شود. افتخار نیو لوک در این است که از دستگاه‌های جدید و پرقدرتی استفاده می‌کند که در کل آمریکا جزء دستگاه‌های پیشرو در صنعت پزشکی و مورد تایید FDA هستند. پکیج‌های نیو لوک به دلیل استقبال شایان مشتریان با قیمت‌های بسیار نازل ارائه می‌شوند.
همچنین تکنیک های جدید سیستم لاغری مانند اینفراد بادی رپ و ویلا شیک برای درمان سلولایت در نیولوک به قدری کارایی دارد که مورد توجه هنرمندان هالیوود نیز قرار گرفته. برای مشاوره رایگان با یکی از خانم های پرستار در نیولوک تماس بگیرید. 818-662-5005 818-662-5005 نیولوک در انسینا و گلندل. newlookskincenter.com.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
بازم که تو فکری؟
هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزنت چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمارام قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوبی آب کنندگی چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726
818-528-7726.
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو یو اس ای. 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو یو اس ای. 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو یو اس ای. 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو یو اس ای. 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو یو اس ای. 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو یو اس ای. 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو یو اس ای. 818-331-9005.
310-220-20-20. برای دریافت کانال‌های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است. حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محبل نموده ایم که همگیون اکثری کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون تولد تا 18 سالگی از روز سه‌شنبه 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس مثلث زحمت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت رو از چهارشنبه 9 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلار. همچنین در روز یک شنبه ششم مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان راز و رمز موفقیت و یا هرم موفقیت پیرامید آف سکسس در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیپ وی در شهر ارواین برگزار خواهد شد و کنفرانس 5 ساعته دیگری 3 تا 8 بعد از ظهر در یک شنبه 13 مارچ در اولمپیک کلکشن تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. همچنین همین شنبه فردا ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در انجمن زرتشتیان در گاردن گرو در اورنج کانتی سخنی درباره خانواده ایرانی در غربت دارم، ورود آزاد و رایگان هست برای همه دوستان زرتشتی و غیر زرتشتی در انجمن زرتشتیان و آدرس رو هم میتونید از مراکز ایرانی اگر مایل هستید دریافت کنید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من همسه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هست.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم.
خواهش می‌کنم.
عرضم به حضورتون که من 35 سالم هست و 16 سال هست که بیماری MS دارم و MS برای من یه جوری هم که میگن پایین بالاش رو همیشه داشته. در ایران زبان انگلیسی تدریس میکردم و کامپیوتر، شبکه کامپیوتر این دورهای MTSE درس میزدم. بعد 6 سال پیش من اومدم امریکا. خانواده من 12 سال امریکا هستن. 6 سال پیش اومدم امریکا و متاسفانه حالم خیلی خوب نبود، ولی یه بی ای در لینگویستیکس گرفتم، یه مدرک تی سل گرفتم و موفق شدم که مسترم رو یه ام بی ای هم بگیرم از دانشگاه یوتا. و به علت اینکه حالم خوب نبود دوباره تصمیم گرفتم علاوه روحی هم یه مقدار به هم ریخته بودم برم ایران. رفتم ایران و بودن 10 ماه پیش رفتم ایران و اونجا خب حالم خیلی بهتر شد، دوستانم رو دیدم و با دختر خانومی آشنا شدم اونجا و این دختر خانوم 10 سال من کوچکتر هستن و ایشون فوق لیسانس فیزیک هسته ای یک از دانشگاه خوب ایران رو، شاید بهترین دانشگاه ایران رو میخونن و ایشون به من علاقمندن، ولی من حقیقت به علت بیماری MS هیچ وقت اون شجاعت لازم رو نداشتم برای اینکه به خودم اجازه بدم که اصلا ابراز علاقه بکنم. ایشون ابراز کردم و من یه جورایی که میگن تعدی بهشون گفتم نه، من باید حالم خوب بشه و بعد.
چقدر ایشون عمق و شدت و وسعت و آینده بیماری شما رو میدونن و میشناسن؟
ایشون میدونن بیماری من رو و حتی یه بار با من صحبت میکردن و من گفتم نه من بیمارم و به من گفتن که تو چطور به خودت حق میدی که از جانب من فکر کنی.
درباره بیماری که ماجرای فکر نیست، اگه شما بیمارید بیماری ام اس رو دارید، ایشون میتونید بگید
تو چرا که من تو رو با همین وجود بیماری ام اس پذیرا هستم و حق انتخاب تو نمیتونی برای من انتخاب کنی؟
خب اون حرفشون درسته،
میگن که مگه من صغیرم که تو از جانب من داری تصمیم میگیری.
خب به شما میگن چه کنیم با هم؟
ایشون فکر میکنم در نهایت ازدواج.
خب
در نهایت ازدواج و خیلی امیدوارن، میگن الان پیشرفتایی در زمینه بیماری MS شده و شاید تا 2-3 سال دیگه این مشکل حل بشه و برای من چیزهای دیگه مهمه.
اگر من از ایشون بپرسم دو تا چیز دیگری که ایشون یا چیزهای مهمی که ایشون در مورد شما میگن چه هست، شما فکر کنید به دو چیز چه اشاره میکنن؟ به دو کدام دو چیز اشاره میکنن در شما؟
مثبت فکر میکنم این که من درس خوندم، این که من اهل مطالعه بودم با وجود این که چشمای من 16 ساله یه جورایی نمیبینه، 40% دید داره، من که میگن آدم با پشتکاری بودم، آدم صبوری هستم و در خیلی از مسائل که میگن ایدئولوژی فکری همسو فکر میکنیم. من فکر میکنم یه همچیزایی رو.
شما چون اشاره به چشم کردی، در چه قسمت دیگه یه مشکل آشکاری دارید یا مشکلی که حداقل برای خودتون از کاریتاتون مسته؟
در خیلی از MS همونطور که خودتون مستحضر هستید همه اعضای بدن رو به نوعی تحت تاثیر قرار میده، راه رفتن، تعادل، همه چی.
خب آخه درجاتش از فقط شما تا چند اندازه پیش رفته است؟
مواقعی بوده که خیلی بد بوده ولی الان چی میگن نسبتا خوبه الان در حال حاضر، ولی خب MS هیچ وقت خبر نمی کنه و الان نگرانی من از اینه که اصلا آیا درسته که یه آدمی مثل من، این سوال من از شما اینه، یه آدمی مثل من اصلا فکر کنه به مسئله ازدواج؟
من
در این حال که فکر میکنم شاید ازدواج بتونه یه جورایی حتی در بهبود حال من هم چه بسا محصر باشه، شاید هم نه. بعد ما فکر میکنم اگر که این خانوم حالا برفرض با من ازدواج کنند بعد بیان امریکا و بعد از مدتی جهتونشون نوز بشه، خسته بشن
من ببینید
من گرفتم ول کنم، من رو اون وقت که میشه.
نه ببینید عزیز، دو تا موضوع هست. اگر واقعا ایشون به دلایلی که نسبتا معقول و منطقی و واقعی و انسانی و اخلاقی به شما علاقه مندن، یک شما نمیتونید و شما هم به هر حال برای خودتون و حال خودتون و علاقه ای که به ایشون دارید نمیتونید مانع این بشید که ایشون تصمیم بگیره ای میخواد با شما باشه یا ازدواج کنه، بنابراین. اما دو تا نکته مطرح است. یکی این که اگر ایشون بعدن نظرش عوض شد، خب تو هر زندگی میتونه عوض بشه و در نتیجه حداقل این ایام هست. این که شما به دلایلی یه کاری میکنید بعدن احتمالاً شما یا ایشون نمیخواید، خب اونم همچنان اگر این همه آزادی و آزادگی رو قائل هستید باید برای خودتون و ایشون این حق رو قائل بشید که فعلا با هم ازدواج میکنید، امید به این است که همه چیز خوب باشد و بشود و بهتر بشه، ولی اگر هم نشود نشود. اما اگر فکر میکنید که شاید دلایل دیگری داره، خب اون خیلی خیلی نگران کننده است، چون از حالت عادی خارج میشه. این که فرض بفرمایید، امیدوارم و فکرم نمی کنم ایشون اینجوری باشه، ولی من ناچار باید بگم، اگر فرض کنید یه آدمی 35 ساله بره ایران و یک کسی فقط به دلیل اینکه میخواد بیاد امریکا خودشو واله و شیدای اونشون بده و بیاد، کار بسیار زشت و بد و غلط و خطرناکی کرده. اما به هر حال آمده و بعدم حالا اگر مخصوصا خیلی زود معلوم و مشخص بشه، حتی بعدش هم معلوم شه، اگر بچه در کار نباشه خب به هر حال یه چیزیست آمده و رفته. اما اگر یک کسی با توجه به شرایط شما به یک بار کسی دری رو این چنین بگشاید و با وجود شرایط شما شما رو بخواهد و شما هم ناچار اصلا کوشش کنید و درستش هم این است که به گونه ای دیگه حتی عمل کنید و زندگی کنید در رابطه با ایشون، بعد معلوم بشه همه اینها که من بعید میدونم برای آمدن مثلا به امریکا یا گرفتن یه مقدار امتیازات بوده، اون خب خیلی فاجعه است.
منم
همینطور، یعنی بعید می‌نظرم چه برای که تا این حد امروز آدمایی که بخوان این 100 تا قدم رو بردارن برای یه کاری، وقتی میشه 10 تا قدم رو بردارن از یه راه دیگه، چرا از اون راه 10 قدمه نرن از این راه 100 قدمه؟
حدیقش بگیم برای دکترها بیان امریکا.
بله نه من فکر میکنم
شریف دارن درس میخونن. و
شما چه چیزی درباره این خانم البته ماست فقط 3-4 دقیقه وقت شما، اگر من بگید 2-3 تا بقیه دوستان فرض کنید این تصمیم رو بگیرن، پدر و مادر خانواده ایشون چه واکنشی نشون میدن یا نشون دادن؟
خانواده ایشون مسلماً فکر میکنن که مثلا این شخص MS داره و تو چرا میخوای این کارو بکنی؟ من فکر میکنم تا حدی مخالفت کنن.
نه خب مخالفت چون میدونم، ولی شک کنید چقدر مخالفت شدیده. بعد وقتی مخالفت کردن درباره فرض کنید دو تا
من میدونم ایشون چی میگن حرفشون و چیزشون خریدار داره به قولی قول معروف.
نه آخه ببینید، همیشه حرف شما میتونه خریدار داشت باشه اگر تا حدودی معقول و منطقی باشه، ولی برخی از اوقات شما گردن کلفتی میکنید و حرفتون ناچار خریدار نداره به دیگران تحمیل میکنید. ولی اگر فرض بفرمایید ایشون، چون این پرسش مهمی است، اگر فرض کنید که ایشون رفت اینو اعلان کرد، خانواده میگن این دختر چگونه دختری است که در دست به چنین کاری میزنه؟ نمیگن به او چه میگن، فکر کنید ایشونو به متهم به چه میکنن
خانواده ایشون؟ من نمیدونم بابا.
این موضوع مهمه، چون خانواده ممکنه برگره میگن این مثلا فرض کنید یک کله شق یه دنده ایست، یه حرفی زده این کارو میکنه، ممکنه بگن این آدمی است که همیشه تو زندگیش میخواسته فداکاری کنه و نجات دهنده باشه، ممکنه برگردن بگن نه یه دختر مهربانی است که اصلا به انسان یه جور دیگه نگاه میکنه.
تا اونجایی که من اطلاع دارم خانواده رمده ایشون فکر میکنن که ایشون همیشه مستقل بودن، تیسوس دبیرستانشون هم تیز راهنمایی نمیدونم حتی همه تیسوسان بودن و خیلی مستقل فکر کردن و همیشه خودشون.
آخه مستقل با جدا فرق داره عزیزا. من اگر یه رفتم تو اتاق درم و بستم با هیچ کس حرف نزدم معناش استقلال نیست.
نه جدا نیستن. نه
خب فکر کنید دوستانشون دوستانشون فکر کنید بهشون چی میگن؟ همین حرفا رو
دوستانشون تا اونجایی که من میدونم اون دوستانی رو که اون چندتایی رو که من میشناسم مخالفه میان نباید داشته باشن. نمیدونم آی دکتر یه سال دیگه هم
یه دقیقه وقت دارم در خدمت بودم. چون
یه سال خیلی کوچیک، اگر ظاهر ایشون صد درصد اون چیزی ایدئال من نباشه تا چه حد مهمه برای ازدواج؟
آخه من نمیدونم چقدر خرابه اوضاع.
یعنی آها مثلا فرض کنین نمیدونم 60% اون چیزی باشه که من
آخه ببینید ماجرا این است که شما اگر کسی هستید
خب اینم ظاهر چقدر مهم
نه خیلی ظاهر مهمه، ولی آخه شما شرایطتون عادی نیست. شما اگر فکر میکنید که احتیاج به یه همدم و مونس دارید، حاضر هستید اون رو موقتی یا همیشگی داشته باشید، در عین حال مسئله اخلاق و انسانیت براتون مطرح است، اون نقش کمتری داره. ولی اگر اینا یه مقداری جای سوال داره خب یه موضوع دیگری است. من فکر میکنم یه کسی باید کمی با ایشون صحبت کنه. اگر من با ایشون صحبت کنم خیلی چیزا رو میتونم بفهمم. اگر بتونید راضیشون کنید به من زنگی بزنن خوشحال میشم با ایشون صحبت کنم یا یه شرایطی باشه. به هر حال اگر این کارو بکنن با هم یه صحبتی میکنیم بعد با هم صحبت. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی ممنون. خدا شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
ما مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته در رابطه با سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و بیماری آلزایمر با شما گفتگو میکنیم. پس همین شنبه 8 بامداد در برنامه حمایت خانواده با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
بیمارستان هوب واقع در شهر ارواین شما را به سخنرانی آقای دکتر بهرام اسلامی، متخصص و مدیر بخش قلب و عروق خود که در مورد پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی و سکته‌های قلبی و مغزی می‌باشد، دعوت می‌نماید. زمان ساعت 6 بعد از ظهر پنجشنبه 24 فوریه 2011 و مکان آدیتوریوم بیمارستان در 16200 سنت کنیون اونیو در شهر ارواین. این سخنرانی به زبان فارسی برگزار می‌گردد. ثبت نام برای همگان رایگان می‌باشد. به خاطر محدودیت مکان و سرو شام خواهشمندیم برای ثبت نام و رزرو جا هر چه زودتر با شماره تلفن 949-753-9150 تماس بگیرید. از آنجا که شایع‌ترین علل مرگ و میر انسان‌ها مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی است، این برنامه آموزشی و مفید را به همه شنوندگان 670 AM توصیه می‌کنیم. تلفن 949-753-9150 949-753-9150.